بخش کوچکی از دنیای فوتبال به شما. خیلی متشکرم از هوتن خداپرست و سپاس از شما شنوندگان گرامی. بریم یه تماس تلفنی بشنویم، خدمتتون خواهیم بود.
خدمت شما عرض کنم که در ارتباط با این مسئله تعهد اخلاقی و حرفه‌ای در ورزش، این فکر می‌کنم که یک مشکل ساختاری هست و برمیگرده به باشگاه‌های ما که در واقع باشگاه نیستند. اینها به صورت تیم اداره میشن و اغلب چون به شکل خصوصی اداره نمیشن، این مشکلات رو دارن. وقتی که نگاه میکنیم به پروسه انتخاب بازیکنان از رده‌های مختلف، میبینیم که اصولاً شکل و شمال یک باشگاه حرفه‌ای رو ما در واقع نداریم. حالا یکی دو تا از باشگاه‌های ما هستن در شهرستان‌ها که اونا خوب عمل میکنن. تعهد اخلاقی و حرفه‌ای کلاً یک مسئله مهمی هست. حالا من با مسائل اخلاقی خیلی چیز ندارم، ولی در ارتباط با مسئله حرفه‌ای، چون هیچ کدوم از مسائل ما حرفه‌ای نیست، حالا در مورد بازیکنان داخلی خود ما این به صدا مسئله حرفه‌ای و اخلاقی رعایت نمیشه تا حدود زیادی، حالا چه برسه به بازیکنان خارجی که الان در حال حاضر مربیان ما و باشگاه‌های ما درگیر این مسئله هستند، مسئله بدهی‌های بزرگ. و این برمیگرده به همون صحبت اول من، یه مشکل ساختاری هست که باید بشینن بزرگان ما، پیشکسوتان ما باید بشینن این مشکل رو حل بکنن. خیلی متشکرم. از ارومیه اسدالله هستم.
درود به شما شنوندگان گرامی. من راجع به این تماس هم یه نکته عرض کنم. ببینید این بحث ساختار، خب کلیتش چرا تأثیر داره روی اینکه همه امور در یک قاعده مشخصی در واقع سپری بشه، به نتیجه برسه، حتی قوانین هم در این زمینه ایفای نقش میکنن. اما وقتی از تعهد حرفه‌ای داریم صحبت میکنیم، خود اون فرد هم بایستی در حوزه کاری خودش متخصص باشه. فردی که متخصص نیست و به عنوان مدیر عامل طرف یک قرارداد میشه، که ما نمیتونیم ازش انتظار یک کار عجیب و غریب رو داشته باشیم. حتی اگر ساختارها هم همه دست و پای در واقع مدیر رو ببنده، باز یک جا هست که تصمیم نهایی رو اون فرد داره میگیره و اگر آشنایی لازم به امور نداشته باشه، تسلط لازم به در واقع اون مبحث رو نداشته باشه، نتیجه کار باز هم اتفاقاتی میفته که همین امروز شاهدش هستیم. ما داشتیم افراد آشنا به قواعد حتی قضاوت و داوری و حتی آیین نامه های مربوط به فوتبال که اینها خودشون اومدن قراردادهایی رو بستن که همون هم دچار مشکل و چالش شدن. پس ماجرا و مشکل ماجرا از جای دیگری هست که میتره در این زمینه کارهای تخصصی تر اتفاق میفته. بریم به سراغ برشی از بحث و همراه بشیم با آقای کدخدازاده. آقا سلام به شما، روز جناب علی بخیر باشه.
سلام، درود بر شما و مخاطبان ارجمندتون.
خیلی متشکرم از شما. ما در برنامه گذشتمون خدمت یکی از دوستان کارشناس بودیم، ایشون یه جمله ای رو مطرح کرد که برای خود من هم جالب بود و هم قابل تأمل و خیلی خدا خدا میکردم شما رو پیدا بکنیم بتونیم راجع به این قضیه با هم صحبت بکنیم. اونم این که اعتقاد این دوست گرامی ما این بودش که مدیران ما در باشگاه‌های ورزشی معمولا بین دو گزینه میمانند، یک مقبولیت و محبوبیت بین هواداران و دوم کارهای منطقی و اصطلاحاً معقولانه و شاید معقولیت. چقدر با این نگاه موافق هستید؟ آیا یا این یا آن هست یا هر دو با هم یا شاید هم هیچ کدوم گاهی اوقات؟
ببینید این جمله‌ای که شما گفتید نتیجهش این میشه که هواداران منطقی نیستن.
خب
و من میپذیرم
و هوادار که احساسی است. بله در خیلی از موارد هوادار احساسی،
به دلیل اینکه هوادار هواداری بر اساس دلیل اتفاق نمیفته. در نتیجه با هیچ دلیلی نمیشه تغییرش داد. یک رابطه احساسی عاطفیه، به همین دلیل هوادارا چیز. اما من نکته ای رو میخوام بگم، مثلا پاریس سن ژرمن مگه همینو نداره؟ مگه بایر مونیخ همینو نداره؟ اون گزاره‌ای که گفتن کاملا
خب فکر کنم ارتباط ما با آقای کدخدازاده قطع شده. دوستان من دارن تلاش میکنن که دوباره ما خدمتشون باشیم و تماس تلفنی ان شاءالله برقرار بشه و این بحث رو ادامه بدیم. مقبولیت و محبوبیت یا اصطلاحاً معقولیت، یعنی رفتار عاقلانه، این دوگانه ای بود که ما با آقای کدخدازاده داریم راجع بهش صحبت میکنیم و همچنان ادامه میدیم. البته این دوگانه شکل‌های دیگری هم داره، ممکنه هر دوتا با هم باشه یا هر دوتا با هم نباشه یا یکی باشه و دیگری نباشه، یعنی این سه تا حالت رو داریم. باید ببینیم که آیا واقعا به این شکل هست و اگر هست کدام یکی از این سه حالت و اینکه راهکار چیست، چطور میتونیم مدیریتش بکنیم. به محض اینکه ارتباط ما با ایشون برقرار بشه ان شاءالله خدمتشون خواهیم بود و بحثمون رو با جناب آقای کدخدازاده دنبال میکنیم. با اعلام ساعت 12:36 همچنان ورزش و جامعه تقدیم حضورتون میشه. ارتباط ما الان برقرار شده و باز هم خدمت جناب آقای کدخدازاده خواهیم بود. آقا در خدمت شما هستیم، خواهش می‌کنم بفرمایید.
من یه پوزشی بعد به طلبم از شما.
خواهش می‌کنم.
تلفنی که من باهاش صحبت می‌کنم سانترال برق و کامپیوتر برق قطع شد تمام رفت.
عجب اشکال نداره. خواهش می‌کنم بفرمایید.
ببینید اما مگه تیم‌های دیگه همین ماجرای هوادار رو ندارن؟ مگه برای اونا این تناقض اتفاق می‌افته؟ پس این که هوادار الزام و منطقی فکر نمی کنه درسته، اما این که این نوع عدم تعهد ها ارتباط داشته باشه به اون قضیه الزام درست نیست.
خب آخه یه بحث دیگه می وسط وجود داره. ما مواردی هم سراغ داریم که تصمیم هایی گرفته میشه که نه محبوبیت رو برای اون مدیر به همراه داره و نه لزوماً تصمیم های معقولانه هست، یعنی نتیجه کار رو هم که میبینیم نشون میده که اون تصمیم پشتش کار علمی و هدفمند و با برنامه نبوده. این چی؟ اینم به هر حال یه گزینه دیگری هست.
دو تا نکته رو باید در نظر بگیرید.
یکی
اینکه وقتی کسی مدیره بهش که الهام که نمیشه، که امکان داره تصمیم اشتباه هم بگیره. پس یادمون باشه تصمیم اشتباه جرم نیست، بلکه غلطه و میتونه اصلاح بشه، جایگزین میشه. اما ببین ماجرا مهمتر از این موضوعاته.
خب.
من یه نکته ای رو میخوام خدمت شما
بفهمم. خشم
ما وقتی که میگیم تعهد، من اخلاق رو میذارم کنار چون یه ساحت دیگه داره.
خب.
تعهد مبتنی بر منافع، منافع مشترک رو باید جمع بکنیم بر اساس اون بتونیم پایدار باشیم. یعنی یه بازیکنی مثلا فرض کنید آقای رونالدو اگه به باشگاهش متعهده، منافع خودش رو در اون می‌بینه.
حالا ببخشید بین صحبت شما، ما یه جایی تعهد رو اتفاقا خارج و یا فراتر از منافع تعریف کردیم، یعنی حداقل توی فرهنگ خودمون به خصوص در طول چند دهه اخیر تلاش شده که تعهد رو فراتر از منافع در نظر بگیری، یعنی بگیر فرد متعهد اون کسی است که اتفاقا منافعش حالا اولویت دو بشه. مثلا
من وقتی که شما در مورد امام علی صحبت میکنید کاملا میپذیرم، اما من در این طول عرض تاریخی که دارم زندگی میکنم احتمالا این آدم ها وجود دارن، ولی من تو زندگی ندیدم، به همین دلیل چون اونا رو ندیدم نمیتونم صحبت میکنم.
امروز احسان محمدی دقایق پیش به یه نکته اشاره کرد، مثلا از توتی یاد کرد، گفت یه بازیکنی که با همه در واقع محدودیت هایی که در مقاطعی براش پیش آمد، نمیدونم احتمالا مشکلات مالی باشگاه باش روبرو بود، اما تا در واقع زمانی که در توانش بود در این باشگاه موند و نزدیک به ربع قرن هم حضور پیدا کرد. ازش هم پرسیدن چرا این کاری کردی، گفت زمانی که در واقع باشگاه یا تیم محبوبت فقیر هست نباید از اون دست بکشی. این یه نگاهه، یه نگاه خیلی ایدئالیستیه، ولی به هر حال حتی انگوش شمار وجود داره. آیا این رو ما میتونیم به عنوان معیار بذاریم یا نه؟
مطلقا شما چند تا فوتبالیست حرفه‌ای دارید تا چند نفر این کارو میکنن؟ آقا قاعده رو ول کنید، درست واقعا
موافقم با شما. من میخواستم نظرتون رو بدم.
من میخوام بگم که ما قاعده داریم، اون بازیکن، اون هوادار، اون مسئول تیم، همه اینها باید منافع مشترک داشته باشن. این منافع مشترک چیه؟ وقتی که بتونن مشارکت داشته باشن تو کار. ببینید اصلا یه بحثی که به وجود میاد در جوامع رانتی،
خب
مثل جوامع ما که وابسته به نفت دارم شرکت تحریم و فلان اینا،
خب
وقتی یکی پول میده بقیه میخورن که منافع مشترک در نمیاد، که تو کشوری که درآمدش از مالیات در نیاد که منافع مشترک در نمیاد، که ببینید اینها در ساحت جامعه تزریق میشه. اونی که پول داره حرف آخر رو میزنه، اما موضوع اینه شما در یه شرکت سهامی کسی نمیتونه به تنهایی حرف آخر رو بزنه، بلکه در مشارکت عمومی. بازیکن میدونه که منافعش در چیه، مربی میدونه که منافعش در چیه.
خب آخه یه نکته ای اینم بذارید از شما بپرسم، چون نمیخوام از این خیلی بحث فاصله بگیریم، اونم این که توی همچین شرایطی که اتفاقا جامعه ما تلفیق بین سنت و مدرنیته هست، ما شاید هستیم که گاهی اوقات همین قاعده‌ای که شما ازش یاد کردید، یه تعهدی که کاملا منافع هم اولویت قرار میگیره، یک باره روبرو میشه با یک سری واژه‌هایی به خصوص حالا در ورزش خیلی نمود داره و از سوی طرفداران و هواداران هم شکل میگیره، مثلا با واژه‌های شبیه مثلا غیرت، تعصب، بله تعصب، غیرت، حمیت، نمیدونم وجود، از این دست عبارت‌هایی که کنار هم دیگه قرار این تازه محترمانه شه. حالا غیر از اونم داریم.
آره ولی ببینید، خب من به شما گفتم که هوادار
خب
بر اساس منطق فکر نمی‌کنه.
خب هوادار ایرانی قضیهش فرق می‌کنه. ما هوادار ایرانی داره تلفیقی می‌بینه، یعنی ورزشش لزوماً ورزش حرفه‌ای نیست.
نه می‌دونم، همینو می‌خوام بگم. خب اون هواداری که اونجا نشسته به این بازیکنی که تشخیص داده که به خاطر منافعش می‌تونه بره یه باشگاه دیگه، دیگه قراردادش تموم شده داره میره، میگه بی غیرت. من بهش میگم که اگه یه شرکت دیگه ای تو رو بخواد که مثلا پول بیشتری بهت بده مگه نمیری؟
خب نه، میگه بی غیرت به خاطر اینکه این پوله به قول خود شما، این پوله از بیت المال داده میشه، از در واقع یک اقتصاد باز داده نمیشه. یعنی میگه آقا این پول منو داره میدم به تو، سهم منو دارم بهت میدم، تو باید غیرت داشته باشی حتی کمش هم هست ببونی. این چی؟
به خاطر همینی که دارم میگم، ما توی پدیده ها یه سری از پدیده ها هستن کامپلیندن، یعنی یه سری هستن کامپلکس، یعنی تو در تو هست. پدیده ها در ایران تو در توه، یعنی بله مثل دومینو میمونه. من اون دفعه خدمتتون عرض کردم با دوستان رو صحبت میکردیم، یه جایی یه دونه گلدون خالی بود در یه شهر خیلی مدرن و تو کشف بعد هم به ماجرا کنفرانس های نون‌مللی بود.
آه صداتون متاسفانه داره قطع میشه، کاش یه خورده تغییر
آدما به خاطر این سیگارشون توی جاسیگاری خاموش کنن.
بله این مثال قبلا گفته بودید. خب
وقتی که رفتیم تشت دیدیم آقا اوضاع خیلی خرابه، باید اتفاقای دیگه بیفته. شما اونو دارید میگید. خب بله، وقتی که کشوری تیماش رانتی حکومتی هست،
خب
حکومت معنای کلش، مردمش رانتی حکومتی هست، مدیراش رانتی حکومتی هست، خب همین وقتا توش در میاد دیگه.
نه من با اصل هر در واقع بحث شما مشکلی ندارم. من حرفم اون هستش که وقتی ما در یک فوتبال یا در یک ورزش تلفیقی دولتی غیر دولتی به قول دوستان خصولتی داریم کار میکنیم، ادعای واژه‌های نظیر بی غیرت و بی تعصب داره از اینجا میاد. هوادار مثلا بایر مونیخ یا مثلا رئال خیلی کم ممکنه از این واژه در قبال بازیکنشون استفاده کنن.
اون واژه هایی هم که عوض میخوام ببینید، معمولا آدم ها یاد گرفتن بگن مردم خوب، مردم نجیب، مردم عاقل. من خیلی اینجوری نیستم.
خب
اون واژه هایی هم که اون شخص داره میگه بی غیرت جلیه، اصلا اینجوری نیست. خودش هم باور نداره که این قضیه هست. من جوانی 17 ساله 18 ساله 25 ساله ای رو که با عاطفه و اینا داره حرف میزنه نمیگم، اما این آدمایی که با سن بالاتر و با مصلحت و جیب پر میان به این بازیکن میگن به غیرت داره جل. باز میخوام یه نکته خدمتتون بگم، من با پدیده‌ای تو جامعه هم روبرون که حیرت انگیزه. من دروغ میگم، شما میدونید دروغ میگم، من فهمیدم که شما فهمیدید، اما بهمون خوش میگذره، من میگم شما گوش میکنید.
اصلا شما دروغ نمیگید، ما داریم لذت میبریم، ما گوش نمیکنیم.
مثال میگم اصلا این جملات اعتباری نداره.
درست.
و بعد یادمون باشه یه جامعه بیمار رو وقتی که میخوای مداواش بکنی، اون کسایی که دارن مداوا میکنن خیلی کارشون سخته. یه بچه‌ای رو که سرما خورده گلوش درد میکنه، مثلا الان یه ساعت پیش همسایه‌ست بهش بستنی و فلان و اینا میده، بچه خیلی خوشش میاد، اما مادرش میگه که نه، باید بخوابی، سوپ هم باید بخوری، دارو هم باید بخوری، بچه احتمالاً بدش میاد. ولی یه روزی باید این اتفاق بیفته، هر چقدر که دیرتر اتفاق بیفته اصلاح جامعه خیلی سخت‌تر میشه. بسیاری از این مدیرای باشگاه و اینا خدمتتون عرض کردم رو دوش هوادار سوار شدن، در نتیجه هوادار هر چه دلش میخواد میبردش، راحت نمیتونم بگن نه. من دارم تو فوتبالی بازی میکنم که توی دارم زندگی میکنم که توی بازی به هر دلیلی کل استادیوم به یکی فوش میدن، بعد مسئول اون باشگاه میاد میگه یه تعدادی تماشاگر ما بودن، اونم حقشون بود. خب معلومه همچین چیزی ازش در میاد.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم، خدا
حافظ.
ورزش و جامعه شنبه تا پنجشنبه 12 تا 13 از رادیو ورزش.
درود به همه شما دوستان عزیزم و شنوندگان محترم، بریم به سراغ بخش بعدی برنامه‌مون.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم رادیو ورزش، امیدوارم که در صحت و سلامت باشین و با زدن ماسک حداقل کمک کنین به از بین بردن این ویروس منحوس. ما باز هم میخواییم در مورد حرفه‌گری در فوتبال ایران صحبت کنیم و البته باید به اتفاقاتی که در آسیا و دنیا میفته و اونها تونستن با رعایت بسیاری از موضوعات ساده به نقطه از حرفه‌گری برسن که فاصله ها دارن با ما و تونستن از همین فاصله استفاده کنن و به رشد و توسعه برسن. این روزها وقتی در مورد حرفه‌گری صحبت میشه قطعا میتونیم به موضوعاتی که AFC مد نظرش هست هم اشاره کنیم، موضوعاتی که AFC در لیگ قهرمانان آسیا به عنوان آیتم های اختصاصی طرح کرده. یکی از موضوعاتی که میشه مطرح کرد الزامات AFC برای برگزاری مسابقات است. یک معیارهای پنجگانه ای رو دیده و بر اساس اون برنامه ریزی کرده و گفته اگر این معیارها رعایت بشه مجوز حرفه‌ای سازی در باشگاه ها باید براشون صادر بشه. معیار اول ورزشی بود و مربوط میشد به برگزاری مسابقات فوتبال در همه سن ها و در تمام رده های پایه، موضوعی که هنوز نتونسته فوتبال ایران راه حل درستی براش پیدا کنه و خب شما میبینید که بی برنامگی در بسیاری از مسابقات ورزشی، حالا البته چون الان کرونا هست کمتر، ما شاهدش بودیم و خب مسابقات با پروتکل هایی که باید تعیین بشه انجام نمیشد. مثالش رو من میتونم در سال 90 بزنم که امیر توکلی نوجوان 15 ساله تیم آبفا در مسابقات لیگ نوجوانان با برخورد توپ به قفسه سینه‌اش از حال میره و به خاطر اینکه متاسفانه کادر پزشکی در اونجا حضور نداشته از دنیا میره و خانواده داغدار میشه. اینها الزامات ریزی هست که نشون میده که ما چقدر دوریم از این پروتکل هایی که تعیین میشه. موضوع دوم داشتن کارکنان صلاحیت دار اداری و پرسنلی است.
ما چقدر در این حوزه آموزش دیدیم، چقدر در این حوزه آموزش دادیم و چقدر سعی کردیم افرادی رو ما بسازیم برای آینده فوتبال که اونها بتونن برای آینده فوتبال برنامه‌ریزی کنن، براش کارهای درست انجام بدن و از همه مهمتر کارهایی رو انجام بدن که به رشد فوتبال برسه. موضوع سوم، بحث‌های حقوقی شامل تجاری سازی و شامل ثبت تجاری باشگاه‌هاست، قرارداد باشگاه‌هاست. اونها هم ما نتونستیم کاری بکنیم. ما ضعیف‌ترین قراردادها رو در فوتبال شاهد هستیم، پرونده‌های بسیاری رو شاهد هستیم و اینها نشون میده ما در این موضوعات کار نکردیم. معیار چهارم، ترازنامه مالی و بدهی‌های باشگاه‌هاست. اون هم نتونستیم یک مدیر عامل مسلط داشته باشیم. مسائل مالی رو جدی نگرفتیم. معاونت‌های مالی رو هم نتونستیم دخیل کنیم و خب می‌بینیم که چه اتفاقی می‌افته، از قرارداد ویلموتس تا قرارداد برانکو، از قرارداد استراماچونی تا قرارداد کالدرون. همه اینها نشون میده که ما آدم آگاه به امور نداریم. و معیار پنجم هم زیرساخت‌ها مثل استادیوم‌های اختصاصی است که تبدیل به آرزو برای فوتبال ایران شده. شما می‌بینید اگر قطر به یک پیشرفت درست رسیده، به خاطر این هست که تونسته ابزارهای لازم برای زیرساخت‌ها مثل ورزشگاه، مثل کمپ و مثل موضوعات دیگر رو داشته باشه. اما ما اصلا این موضوع رو جدی نگرفتیم و براش برنامه‌ریزی هم نکردیم، حتی براش پیش‌بینی هم نکردیم که در آینده قرار به کجا برسیم. نظام جامع باشگاه‌داری سال‌هاست، شاید هم دهه‌هاست که در مجلس خاک می‌خوره و هیچ برنامه‌ریزی براش وجود نداره. و وقتی شما برنامه‌ریزی نداشته باشین، منافع بلند مدت نمیتونین داشته باشین، و وقتی منافع بلند مدت نداشته باشین به ضرر و زیان میرسین، چیزی که ما امروز در فوتبال میبینیم. و این ضرر و زیان انقدر زیاد شده که صدای نهادهای نظارتی هم در اومده که چرا باید این همه ریخت و پاش باشه. وقتی این همه فضا منفی باشه علیه فوتبال، حرفه‌گری دیده نمیشه و از اون بدتر اعتماد عمومی هم زیر سوال میره. و شما میبینید هر تیمی که قهرمان میشه یا به موفقیت میرسه حتما موارد منفیش بزرگتر میشه. و اینها همه نشونه های فروپاشی یک فوتبال در کشور ماست که باید یک فکر درست براش داشت که فعلا ما هیچ برنامه‌ریزی برای اون نداریم. امیدوارم استفاده از مدیران آگاه در دستور کار مدیران عالی ورزش قرار بگیره، افرادی انتخاب بشن که اعتقاد به خصوصی سازی و بخش خصوصی دارن، و البته استفاده از افرادی که آموزش های درستی دیده باشن. خیلی ممنون، خیلی متشکر، مراقب خودتون باشین و خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیز. یادداشت روز رو علی عالی تقدیم شما کرد. بریم در ادامه برنامه همراه بشیم با ورزش و ویروس، همراه با امید فراغت.
سلام و ادب و ظهر بخیر به شنوندگان عزیز رادیو ورزش. امید فراغت هستم، روزنامه نگار. در ابتدای صحبتام از مردم عزیزمون خواهش میکنم که شیوه نامه های بهداشتی، مخصوصا زدن ماسک و فاصله گذاری ها رو رعایت کنن. ویروس کرونا با عوام و خواص تعارف نداره و هر کسی با هر طبقه اجتماعی اگه نکات بهداشتی رو رعایت نکنه دچار ویروس کرونا میشه. بنابراین یکی از آموزه های ویروس کرونا میتونه این باشه که باید از فضای تعارف و رسم و رسوم های غیر کاربردی پرهیز کنیم. بر اساس علم رفتارشناسی باید بپذیریم که جامعه ایران جامعه‌ای تعارفیه و این تعارف ها میتونه غیر واقعیت های تولید کنه که اون غیر واقعیت ها متناسب با حال و قالمون نباشه. به عنوان مثال وقتی در سطح شهر تردد میکنم و به مغازه‌ای برای خرید اقلام خوراکی میرم، میبینم در یه مغازه با ابعاد کوچک برخی مشتری‌ها بدون ماسک برای خرید میان. به سهم خودم بهشون شرایط رو توضیح میدم و گوشزد میکنم که به سلامتیشون اهمیت بدن. وقتی به صاحب مغازه میگم که چرا شما گوشزد نمیکنید که مشتری‌ها ماسک بزنن، میگه میترسم ناراحت شن و دیگه برای خرید اینجا نیان. متاسفانه خلق و خوی تعارفی ما باعث شده که نتونیم خواسته هامون رو صریح و رک بگیم. تو جامعه ورزشی هم بین مدیران، مربیان و بازیکنان تعارف وجود داره. و به همین دلیله که در مواجهه حضوری ادبیات قربون صدقه‌ای رد و بدل میشه و حرف‌ها و ذهنیت‌های واقعیمون رو در فضای خارج از مواجهه میزنیم. برای همینه که تو کشورمون همگیمون حرف‌های نگفته‌ای داریم که در مشکلات و کشمکش‌ها اونها رو بیان می‌کنیم. وقتی ویروس کرونا با هیچ طبقه و عنوان اجتماعی تعارف نداره، ما هم باید بیاموزیم که تعارفات رو کنار بذاریم و در مواجهه حضوری هم بیان کننده نکات مثبت و هم بیان کننده نکات منفی باشیم. جناب درخشنده، خوشبختانه اکثریت جامعه پروتکل‌های بهداشتی مخصوصا زدن ماسک رو دارن رعایت میکنن و متاسفانه برخی ها هم رعایت نمیکنن که باید به اون عزیزان تفهیم موقعیت بشه که همراهی با اکثریت جامعه یعنی تعهد و تعلق شهروندی داشتن، تعارف رو کنار بذاریم و نسبت به گفتار و رفتار همدیگه احساس مسئولیت کنیم و کمک کنیم که به آدم های بهتری تبدیل شیم. گاه خروجی برخی ناراحتی ها در فرایند زمان منجر به یه خوشحالی بزرگتر میشه. نکته مهم اینه که شخصیت و قواره واقعیمون در اتفاقها و بحرانها خودش رو نشون میده، مثل گفتار و رفتار مدیران، مربیان و بازیکنان که در شروع مسابقه با پایان مسابقه با هم تفاوت پیدا میکنه. به امید روزهای بهتر برای مردم ایران و خدا نگهدار.
دوستان، به پایان برنامه امروز رسیدیم. خیلی متشکرم از همراهیتون با این برنامه. خداحافظ.
چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا با هات.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین.
خوشمزه و سالم و عالی،
لوبیا با قرص.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین چین
لوبیا با قرص، یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
اه، چرا تو کفی؟
چرا نباشم؟ ببین آخه تو کف هر صابونی که میرم پوستم خشک میشه.
ببین، میخوای تو کف یه صابونی بری که پوستت نرم بشه؟
آره، پیشنهادی داری؟
پیشنهادم اینه که بری تو کف صابون یکتا.
صابون حمام یکتا حاوی گلیسرین جهت جلوگیری از خشکی پوست. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
صابون تکراری، اشتها نداری، خسته یا بی انرژی؟ میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کره با عسل و خامه با پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوبین، یک غذای کامل.
سهمباری بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهمباری تبرک از 15 مرداد به مدت 1 ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. از خریداری تا سهامداری با تبرک. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
بیسکوتارد، بیسکوتارد
نیکا، بیسکوتارد با شکلات، بیسکوتارد حس نشاز، بیسکوتارد تو هم بردار شادی بسیار.
بیسکوتارد قلبی نیکا، دلبری میکنه.
سوت تا سسکو. مسابقه رادیویی. مسابقه از سوت تا سکو هر شب ساعت 21 از رادیو ورزش ردیف 92 مگاهرتز.